سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امسال بنا به شرایط ویژه‌ای که پیش اومده، مجالس امام حسین علیه السلام به نحو متفاوتی برگزار میشه و پروتکل های بهداشتی مراعات میشه و در حضور افراد سختگیری های ضوابطی رعایت میشه. این کار هم کار درستی است، باید اینطور باشه، هم از جهت قانون که به هر حال وقتی یک جمعیتی دارن با هم جای زندگی میکنن باید مراعات کنن قانون رو، هم از جهت وجهه‌ای که برای دستگاه امام حسین علیه السلام داره در این نبرد رسانه‌ای. به هر حال ما نباید توف سربالا باشیم برای این دستگاه و کاری بکنیم که باعث مضحکه و آبروریزی باشه. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. ما یا آبروریزی ما نباشید، ما یا زینت باشید. و ما حتی اگر این پروتکل ها رو قبول نداشته باشیم یا حتی مثل برخی عزیزان اصلا خود کرونا رو هم اعتنا بهش ندارن، فرضاً ما کرونا رو هم اعتنا نداشته باشیم. یکی از دوستان تازگی اومده بود، با هم رفتیم حرم و از این دوستان موسوم به طب اسلامی خیلی اصرار داشت که به ما بقبولاند اینکه کرونا و اینا مسخره است و اینا. دیگه کارش به اینجا رسید، رفت توی سطل زباله حرم لیوان برداشت باهاش آب خورد. خب این کارا باعث آبروریزیه و ما رو به اسم یک جماعت نادانی میشناسن با این کارا. ما البته به طب اسلامی خورده ای نمیگیریم، نه رد میکنیم نه تایید میکنیم، چون شناخت کامل نداریم. ولی این کارهایی نیست که امام حسین راضی باشن. ما حتی اگر مقابله با کرونا رو حرام بدونیم و مسخره بدونیم، اینجا دیگه جاش جاییه که اصطلاحاً میگن جای تقیه است. تقیه وقتی که آدم یه چیزی رو اعتقاد نداره ولی به حسب شرایط موقعیت و فضا جوری رفتار میکنه که انگوش نما نشه و حرف او سبک نشه، مرام و مکتب او سبک نشه در بین مردم. ما اینها رو قبول داریم و مراعات میکنیم، ولی این ولیه خیلی مهمه که از اینجا به بعد دکتر میخوام عرض بکنم که معمولا شاید یک کمی بهش توجه نمیشه. ما در مجلس امام حسین علیه السلام مراعات میکنیم. اینم که برخی میگن نمیدونم کرونا سگ کیه و چه میدونم قدیم دست میدادن میرفتن و کشته بشیم و میایم، اینا رو هم به عنوان یک شوخی بهش نظر میکنیم و یک طنز نچسب بهش نگاه میکنیم این حرفا رو. ولی اینی که ما مجلس امام حسین رو یکسان انگاری میکنیم با سایر جلسات و احساس میکنیم که بیرون از این محیط و این فضا با این محیطش فرقی نمیکنه، اینجا مثل اتوبوس و مثل مترو و مثل لب دریا و مثل جشنواره های تلویزیونی، که البته اون جشنواره های نمیدونم سینمایی و هنری و اینا اونجا کرونا کلا نمیره و چون این ویروس خیلی ویروس مذهبی و مقیدی است، اول مثلا از همه شهرها دربست گرفته و رفته به قم، اینکه اونجا نه فرودگاه داره نه ترمینال مثلا مستقیم داره و اینا، باید مثلا یه جایی میرفت که فرودگاه داشته باشه، ولی از چین مثلا با پست سفارشی دربستی، یعنی از ووهان وایساده گفته بود دربست قم، سوارش کردن اومدن قم پیادهش کردن. خیلی مقید به زیارت بود و صافم رفته حرم از معصومه و خیلی هم به طلبه ها علاقه داره و محیطای مذهبی و هیئت میاد و ولی مثلا لب دریا و اینا خیلی کار نداره، اون سمتا نمیره. این حالا یه دوگانه است که درست شده متاسفانه و یه اهرمی شده برای کوبیدن این جلسات و این برنامه ها. با این قطعا مخالفیم. نکته بعدی اینه که مجالس امام حسین علیه السلام و اهل بیت رو دعا درسته ما پروتکل ها رو رعایت میکنیم و مواظبت میکنیم، ولی اجازه نمیدیم کسی این مجالس رو با نگاه سبک بهش نگاه کنه و واقعا تو خیالش این بیاد که مثلا بین حرم امام رضا علیه السلام با بقیه جاها هیچ فرقی نیست. همون وقتی که حرم باز بود و تو دوران پیک کرونا بود، هم حرم امام رضا علیه السلام هم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها آمار گرفته بودن، دیده بودن که اینها کمترین نقش رو در شیوع کرونا داره. آمار گرفتن از کفشداری حرم در وقت‌های دیگری در سال که این کفش‌ها رو داده بودن به افرادی که تو این زمین‌ها کار می‌کردن، آزمایش می‌کردن، گفته بودن که ما دیدیم درصد میکروب کف این کفش‌ها بسیار پایین، در حد این صفره و این از عجایب بوده در حرم. و حتی همون لیسیدن ذریح که ما اون افرادی که این کارو کرده بودن رو مزدور و آدمای ساده لوحی میدانیم اگر خائن نباشن، در این حال حتی همون لیسیدن ذریح رو هم اجازه نمیدیم کسی باهاش سبک برخورد کنه. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که از بزرگان این تهران، بزرگان این مشهد بود، ایشون جز سفارش‌های خاصش به برخی شاگرداش این بود که برید این ذریح رو حالا به تعبیر ماها بمکید، و ایشون میگفت که این نقره است، بابت بحث بهداشتیش هم یه وقتی قصه نداشته باشید، نقرز دوفونی میشه. البته ما این حرفا رو تو فضای الان و با وضع کرونا و اینا نمیگیم و میدونیم هم که از این حرفا تو این فضای رسانه‌ای چه استفاده ای میشه. در این حال نمیخوایم هم امام رضا رو و در و دیوار حرم رو و مجلس امام حسین رو با بقیه جاها یکسان تصور کنیم که فکر کنیم اینجا با کف خیابون، اینجا با پمپ بنزین هیچ فرقی نمیکنه. یه چند تا روایت رو امشب میخوام بخونم چون یکم به غیرتمون برخورده که خیلی دیگه داره مجلس امام حسین دست کم گرفته میشه. آقا جان ما پروتکل ها رو هم رعایت میکنیم، ولی اجازه نمیدیم کسی در مورد مجلس امام حسین اینجور انقدر وقیحانه و گستاخانه حرف بزنه. سه چهار تا روایت تقدیمتون کنم، روایت هایی که از جهت سند و اینا کسی نمیتونه درش خدشه بکنه، و از این به بعد پروتکل های بهداشتی رو با رعایت و توجه به این روایات مراعات کنید. از این به بعد این شکلی مراعات کنید، یعنی مجلس امام حسین رو درجهش رو پایین نیارید، سطحش رو پایین نیارید. بذارید روایت اول تقدیم کنم. در کتاب شریف کامل و زیارات که از جهت سند بالاخره بحثش مفصل و عالی، جلسه قبل مدامده جلسه قبل از اینجا که داشتیم مدامده کتاب کامل و زیارات نکاتی رو گفتیم که دیگه حالا دوباره تکرار نمی‌کنم. میفرماید که از امام باقر علیه السلام این رو باید نقش شد، میفرماید ان الحسین علیه السلام صاحب کربلا قتل مظلومن مکروبن عطشانن لهفان. حسین صاحب کربلا، حسین صاحب کربلا، تعبیر مثلا تو خوش تعبیر خاصی، حسین صاحب کربلا مظلومانه کشته شد و با قصه کشته شد و عطشان کشته شد و دردمندانه کشته شد. فعل الله از ببخشید فعال الله عز و جل علا نفسه، خدا خودش به خودش واجب کرده، خدا بر خودش قسم خورده، خدا تعهد کرده که چیکار کنه؟ ان لا یعتیه لهفان. آدم دردمند اگه اومد پیش حسین، ولا مکروب آدم قصه دار اگر اومد، ولا مذنب گناهکار اگر اومد، مغموم به هم ریخته اگر اومد، ولا عطشان تشنه اگر اومد، ولا من بهی آهه اگه کسی بیماری، مرضی، عیبی، ایرادی، ویروسی، میکروبی، چیزی اگر بهش هست و رفت پیش حسین، خدا به خودش قسم خورده، بر خودش تکلیف کرده که چیکار کنه؟ ثم دعا انده، با این حالات اگر رفت کربلا اونجا دعا کرد و تقرب بالحسین ابن علی الالله، خواست با حسین نزدیک بشه به خدا، الا نفس الله کربته، خدا قصتشو برطرف کنه، اعتاه مسئلته، درخواستشو عطا کنه، و قفر ذنبه، گناهشو ببخشه، و مدفی عمره، عمرشو طولانی کنه، و بسط فی رزقه، رزقشو توسعه بده. یکی از اون افرادی که فرمود میرن کیان؟ من بهی آهه، کسی که بیماری و درد و مرض و مشکل خاصی داره، اینا میرن کربلا، اونجا محل درمانه و خدای متعال بر خودش تعهد کرده اگه کسی با این نیت با این توجه اومد اینجا و درخواست کرد، حالا به چه نحوی همونجا درمان کنه همونجا بده، این دیگه کمی حساب کتابش با خداست دیگه، چون خدا همون لحظه میده ولی بعد بالاخره شرایطش هم تو بستر دنیا محقق بشه دیگه. حضرت زکریا از خدا بچه خواست، همونجا خدا بهش داد. همونجا خدا بهش داد یعنی چی؟ یعنی رفت تو خونه دید یه بچه داره واو میکنه، همونجا این باردار شد همسرش، درسته؟ همسرش باردار شد. حالا حضرت یحیی هم زود به دنیا اومد، 6 ماه به دنیا اومد، یعنی همون لحظه خدا استجابت کرد دعای زکریا رو، 6 ماه بعد به دنیا اومد. اینجوری نیست که حالا همون لحظه بده، ولی همون لحظه استجابت میکنه. فرمود کربلا اینجوریه، محل درمانه. مجلس امام حسین علیه السلام هم یک شعبه کوچکی است از حرم امام حسین علیه السلام. این یه نکته، این یه روایت. حوصله‌تون هم سر نره، حالا ساعت جلسه یکم ساعت دیریه و میبینم که عزیزان یکم دیگه چشما رو هم، و مثلا این بر بچه‌هایی که اینجا زحمت کشیدن این چند وقت، مثل که خیلی هم کار کردن فعالیت کردن و یه دو سه شب نخوابیدن تا این جلسه رو تونستن برپا کنن، خسته نشین دیگه، حوصله داشته باشین. درست ساعت جلسه ساعت نسبتاً دیریه ولی با نشاط با تراوت انشاءالله تو جلسه حضور داشته باشین. روایت دوم میفرماید که این روایت خیلی جالبه، از زرارت ابن اعیان که یکی از بزرگان شیعه است، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم این روایت رو. امام صادق علیه السلام این سلسله الذهبه، حضرت از اجدادشون رو نقل میکنن. ان مریضا شدید الحما آده الحسین علیه السلام، یه مریضی بود تب شدیدی داشت، امام حسین علیه السلام رفتن عیادتش. حالا من چون خستم هستین دیگه همه عربیاشو نمیخونم، هرچند عربیا شیرینه. میگه همین که حضرت وارد شدن، تب از این بابا برداشته شد که آخر روایت اسمش رو آوردن، گفتن فکان المریض عبدالله ابن شداد الهاد لیثی، اسم این مریض این بوده، عبدالله ابن شداد ابن هاد لیثی. همین که امام حسین علیه السلام وارد شدن، تب این برطرف شد، خیلی تب شدیدی داشته. بعد میگه که برگشتم، این آقا برگشت به امام حسین گفت که رضی تو به ما اوتیتون بهی حقا حق، من راضی شدم به اونی که به شما داده شده، این حقه، هیچ تردیدی توش نیست. والحما تهرب عنکم، این بیمار به امام حسین علیه السلام اینو گفت، گفت تب از شما فرار میکنه. این بیماری کرونا یه شاخه ای از تب دیگه، اول با تب و اینا شروع میشه. گفت تب تهرب عنکم، این عبارت رو به امام حسین گفت. طلبا علما میگن تقریر معصوم حجت، یعنی اگه کسی به معصوم یه چیزی گفت یا حرفی رو گفت و حضرت در مقام بودن که میتونستن جواب بدن و حضرت سکوت کنن تایید کنن، این مثل اینکه خود معصوم اون حرفو زده. این آقا برگشت به امام حسین گفت تب از شما فرار میکنه، امام حسین هم تایید کردن، همچنین این جمله انگار حرف خود امام حسین علیه السلام. بعد امام حسین بهش گفتن، حالا بقیه‌اش امام حسین نگفتن تب از ما فرار میکنه، یه چیز خیلی سنگین تر از این گفتن، شما بچه حیاتی ها معرفتتون میکشه بفهمید این حرف رو، خیلی ها نمیفهمن این رو. حضرت فرمودن والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره به طاعت لنا، به خدا خدا هیچو خلق نکره مگر اینکه اون مأمور به اینکه طاعت ما رو کنه. همه عالم مطیع ما، همه ویروس ها همه میکروب ها با اذن ما کار میکنه، در اختیار ما اجازه میدیم، مطیع ما، همه عالم مطیع ماست. حالا اصطلاحا علما میگن این ولایت تکوینیه. بعد میگه که این آقایی که بیمار بود، میگه یهو یه صدایی شنیدم ولی شخصی دیده نمیشد، یهو یه صدایی شنیدم دیدم که میگه که یقول لبیک. امام حسین که این جمله رو گفتن، بیمار میگه که اینو ابن شهرآشوب در کتاب مناقب نقل کرده که یکی از معتبرترین کتاب‌های ماست، من مجلسی هم در جلد 44 بهار صفحه 183 نقل کرده. دارم میگم اگه یک کمی تو دلتون داره تشویش میشه که اینا کجاست کینا رو بافته، بدون کجا اومده این حرفا. امام حسین که این جمله رو گفتن، اون آقای بیمار میگه که یه صدای شنیدم بدون اینکه کسی ببینم، یه صدای گفت لبیک. اون صدای از کی بود؟ شما بگید. از اون ویروسه بود که رفته بود تو تنش. صداشو شنیدم، یعنی خدا پرده رو کنار زد برام، گفتگوی ویروس با امام حسین در عالم ملکوتو شنیدم. گفت لبیک. حضرت فرمودن الیس امیر المؤمنین امرک ان لا تقربی الا عدوا او مذنبا. حضرت به ویروسه فرمودن مگه امیرالمومنین به تو دستور نداده فقط بری سمت دشمنا او مذنبا، آدمای آلوده، لکی تکونی کفارتن لذنوبه، بری سمت گناهکارا تا کفاره باشی برای گناهاشون، تو مگه دستور نداشی اونجا بری؟ فما بالو هادا، اینجا چیکار میکنی؟ یعنی آقا ویروس کرونا با همه کثیفی آلودگیش، رذلیش، نحسیش که خدا انشالله ریشهشو بکنه، این کاملا هدفمند در اختیار امام معصوم، امام زمان شب قدر تک تک این کروناهایی که بخش شده اومده دستشون حضرت امضا کردن. ای آقا یعنی حضرت راضی بودن به اینکه کرونا پخش بشه؟ مصالحی هست، یه وقت وبا بوده توی دورانی، یه وقتی طاعون بوده، یه وقتی شرایطی هم داره. بله خود امام حسین هم شب قدر قبل عاشورا همه این وقایع ظهر عاشورا رو حضرت از زیر دستشون رد شد، همه رو امضا کردن دیگه. شما که اینا رو قبول دارید، همه قبول داریم دیگه، شب قدر قبل عاشورا امام حسین هم اینا رو نوشتن که منو شمر اینطور بکشه، اونا اونطور بکنن، خیمه ها رو آتیش بزنن. اگه امام حسین علیه السلام اراده نمی‌کردن، امضا نمی‌کردن، هیچکدوم از اینا رخ نمی‌داد. تسلیم خداست دیگه، به هر حال اراده خدا به اینه، اون تسلیمه. حالا در موردش ان شاءالله بعداً بیشتر صحبت می‌کنیم. این روایت دوم میگه تب از شما فرار میکنه. آخه بعضی هم میخوان بگن که باید پروتکل ها رعایت کنیم دیگه، قشنگ امام معصوم هم در حد مثلا بقال سر کوچه میارن پایین که آره مثلا اینا خودشون ویروس گرفتن از دنیا رفتن و مسموم شدن و دیگه کم بوده بگن مثلا قبلش هم عروسی رفته بودن اونجا کرونا پخش شد و به بعضی روبدی اینا هم میگن. بعضی ها که چند وقت گفته بودن امام زمان هم کرونا میگیرن و یکی دیگه گفته امام زمان هم کرونا گرفتن و که اگه محرم نبود برخی تعابیر رو در مورد این افراد به کار میبردم، ولی به هر حال بعد یکم مراعات محرم رو بکنیم. این روایت دوم. روایت سوم، امیر المومنین فرمود ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعك، یاد ما اهل بیت درمان تب شدیده. عربیاشو دارم میخونم که باورتون بیاد اینا تو کتابای ما هست. اینو مرحوم برقی که از علمای قم بوده در کتاب محاسنش نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در جلد 2 بهار نقل کرده اینو. بیاد آقا یاد اهل بیت درمانه. یه وقتی سوال پرسیده بودن آقا برای درمان اعتیاد چیکار کنیم، توی مجموعه هایی که سوال میپرسن و جواب میدیم و اینا، اینو گفته بودیم بر رفقا، حالا تو فضای مجازی منتشر کردن، این آتئیست‌ها دست گرفته بودن پاسخ ما رو که برای درمان اعتیاد آیه بهجت راهکارشون مداومت بر ذکر شریف صلوات. حالا شما میخواین بفرستین بفرستین، حالا اعتیاد ندارین ولی بفرستین. خب آدمی که مغزش در حد فندقه، شما از این توقع داری که بفهمه؟ تازه فندق خیلی ما در میگیم، چون قرآن میگه لا یعقلون، میگه همونم نداره فندق، باز یه چه یه قدریه، نمیگه یعقلون به قدر الفندق. قرآن که نمیگه اندازه فندق میفهمن، میگه لا یعقلون، یعنی اندازه فندق هم نمیفهمن. این عقل فندقی ها، عقل نخودی ها، معلومه که نمیفهمن. این خیلی مطلب فوق العاده ایه. آقا چیکار کنم اعتیاد ترک کنم؟ اعتیاد به فضای مجازی داره، اعتیاد به مواد مخدر داره، اعتیاد به گناه داره، ذکر صلوات. ذکر صلوات خاصیتش چیه؟ ذکر صلوات از جنس تعلقه، اعتیاد هم از جنس تعلقه، مدیریت تعلقاته. تعلقات تو به اهل بیت وقتی تقویت کردی، شدیدتر کردی، به صورت ناخودآگاه، زمین ناخودآگاه هم هست، فقط لازم نیست جاهایی که بهت فشار میاد کار کنی، برو سمت زمین ناخودآگاه. محبت اهل بیت، یاد اهل بیت تو زمین ناخودآگاه کار میکنه، خیلی از بیماری های درونی رو برطرف میکنه، همونجور که الان یاد دارن زمین ناخودآگاه کار میکنه. اکثر کارهای بیزینسی و تبلیغاتی کار کردن رو زمین ناخودآگاه شما، نمیدونی چرا اینو دوست داری، ذائقه سازی میکنه برات. مغازه که میری دستت میره سمت فلان چیپس. ما از بچگی نمیدونستیم چرا کوکاکولا دوست داریم. هنوز که هنوز گاهی نگاه میکنم اینه، من اون آرمه رو دوست دارم، اون آرمه شیشه هست اونجوریه، میبینم بزاقم ترشو میشه. خب این بیشرف ها اومدن یه کاری کردن با مغز من، یه جاهایشو دست گذاشتن کوکاکولا رو، یه جاهایی دادن به خورد روح و روان من. با این همه دبدبه و کبکبه و ادعا، هنوز که هنوز اسم کوکاکولا میاد پاها میلرزه. این هنر ایناست. یه المان سازی میکنه، یه تداعی سازی هایی میکنه که حالا ما یه جاهای اینا رو نوشتیم و منتشر شده، کار شده. کار عجیب غریبیه. یه بخشش گیمیفیکیشنه، بازیوار سازیه. بعضیش برند سازیه که حالا به قول خودشون میگن برند تجاری، که حالا 10 پله رو طی میکنن تو کارهای برند سازی. جنبه‌های کاملا مخفی هم هست. اون بازیوار سازیش همین کارهایی که شما میکنین توی فضای مجازی، امتیازی که بهت میده، فلان سوبسیدی که میده، فلان موقعیتی که بهت میده، اینو 5 تا تموم کنید یعنی چی بهت میدم؟ 2 تا جون بهت میدم، یه فیلم نمیدونم رایگان میذارم 20 دقیقه نگاه کنی، نمیدونم 1 گیگ اینترنت بهت میدم، 1 گیگ اینترنت مصرف میکنی، یه تماس رایگان صبح بهت میدم. این بازیوار سازیه. بعد میبره آلودت میکنه، اعتیاد سازی میکنه، اصلا نمیفهمی چون داره تو زمین ناخودآگاهت کار میکنه. بعد فهمید با ذکر شریف صلوات زمین ناخودآگاه تو داره آباد میکنه. خیلی از بیماری های ما به خاطر همینه بابا. خیلی از این تب های ما، اولا که اینا در مورد کرونا، این پزشکا الان میگن که اصلا کرونا خیلی چیز خوبیه، اومده برای اینکه آدمای ضعیف رو معف کنه، خودتو قوی کن. این تو میکروبیولوژی و توی زیست شناسی و اینا بنده دیدم اساتید و دکترها اونا میگن این حرفا رو، میگن که اصلا خیلی چیز خوبه. با یکی از دکترها رفقا خوبم صحبت میکردم، گو اصلا لازم داشت کره زمین کرونا رو، یه پالایشی میکنه، نسل بعدی کلا آدمای قوی هن، هر کی ضعیفه بره، خودتو قوی کن. یه اصلاح نژادی هم صورت میگیره، اصلاح ژنتیک هم هست، تا 1000 سال ژن قوی میمونه تو دنیا. یه تحول تاریخی، یه فرایند عجیب تاریخیه که کره زمین بعد و قبل کرونا تقسیم میشه، مثل طوفان هسته 9 میمونه، یه دوره جدید رو زمین شروع میشه. خیلی اتفاق خوبیه. بعد این خیلی از این بیماری ها به خاطر حالات قلبی آدمه، مثل همین تب. تب خیلی وقتا عاملش، علتش علاقه و محبت های ماست. دیدین عاشقا کات میکنن، تب میکنن، همینه. یه ارتباط خاصی تو ملکوت عالم بین کات و تبه. بعد فهمو یاد ما اهل بیت درمان، شفا اون من الوعک. وعک همون تب شدید، آدم تو عشق یه چیزی داره میسوزه، تو درد یه چیزی داره میسوزه. یاد اهل بیت درمان اینه، هم تو جنبه مادی و زیستی و فیزیکی و ایناش اثر داره، هم تو جنبه ملکوتیش اثر داره، که اون جنبه ملکوتیش رو ما یه دهشه باش کار داریم. میخوام بیم سراغ یکی بیماری های جدی ما انشالله. فهمود یاد ما اهل بیت درمان تب شدیده. دیگه چی؟ ول اسقام. اینجا دیگه همه رو یک کاسه کرده، درمان همه بیماری هاست. چون اکثر بیماری ها یه ریشه ای تو تعلقات ما داره، تو خواطر ما داره، تو باطن ما داره، تو حالات قلبمون داره. فرصت نیست همون اینو صحبت کنیم. اینم یکی. و وسواس ریب. وسواس ریب که دردای بزرگ زمانه ما. وسواس، همین که ما میگیم وسواس، آدم هی تردید داره، دلش قرص نمیشه. اینو بهش میگن، تو روایت میگن وسواس ریب. فهمون یاد ما اهل بیت، آقا آدم عاقل، زرنگ، کاربلد، باسواد که روایت بفهمه، حرف روز دنیا رو بفهمه، اینا رو بشینه که آرام جمع بکنه، بگه یاد اهل بیت چه شکلی درمان وسواس میکنه. این همه الان خانواده ها درگیرن با وسواس. کلا درمانش ان شاء الله جلسات جلوتر در مورد این صحبت خواهیم کرد، در مورد درمان وسواس، خدا توفیق بده. وسواس ریب و حبنا رضا رب تبارک و تعالی. محبت ما رضایت خداست، خدا راضی میشه ازت. که الان این بوز خودش دریایی از مطلب اینجاست. خدا راضی میشه یعنی چی؟ خدا راضی بشه چه اتفاقاتی میفته؟ چون خیلی مشکلات میخوانه که خدا راضی نیست، خدا با تو جور نیست، مبدا و مرکز عالم با تو جور نیست، همه قطعات عالم با تو درگیر شده. محبت اهل بیتو که داری، مبدا عالم با تو جوره، همه قطعات عالم با تو جوره. دیگه فرصت نیستم اون این صحبت کنه. اینم یکیش. روایت اصلی رو بخونم و بریم سراغ اصل ماجرا. در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان خطاب میکنه. این یکی از 4 تا ویژگی منحصر به فرد امام حسین علیه السلامه. تو زیارت ناحیه مقدسه به امام حسین علیه السلام خطاب میشه. السلام علی من جعل الله الشفا فی تربته. السلام علی من الاجابه تحت قبته. سلام بر کسی که خدا شفا را در تربت او قرار داد. بذار یکم بحث فنی بکنم بعد بیام یکم توضیح بدم. حالا دوستان طلبه‌مونم عزیزانمونم حضور دارن در جلسه. این اشفا علما میگن الفلامش الفلام جنس. الفلام جنس. الفلام جنس یعنی هر چی که از این مورده، هر چی از این جنسه در بر میگیره. مثلا اینکه مثلا حالا فارسی عربی قاطی کنیم بگیم مثلا برو تو بازار المیکروفون بخر. یعنی هر چی تو بازار از جنس میکروفونه برو بخر بردار بیار. این الفلام میگن الفلام جنس. الفلام اشفا الفلام جنس یعنی هر چی که از جنس شفاه خدا در تربت امام حسین قرار داد. خب تربت چیه؟ تربت یکیش همینه که همه بلدیم میشناسیم، در مزار امام حسین علیه السلامه. حالا اصلاش میگن ظهر عاشورا خون میده، آثاری داره، برکاتی داره، جای خاص داره. مثلا تربتی که بالا سر امام حسین علیه السلام باشه با تربت بقیه جاها، با این که از خود قبرم باشه متفاوته، اونجا اثر خاصی داره. بعد حالا تو نحوه استعمالشه، با آب باشه، بنز نخود باشه، با دعا باشه، با ذکر باشه. این تربتیه که همه میشناسیم. ولی تربت امام حسین، خود تعبیر تربت به اصطلاح علما تعویل داره. تربت فقط این که ما میفهمیم نیست، خاک امام حسین. یه شفای ظاهری داریم از مریضی‌های ظاهری، خدا تو تربت ظاهری امام حسین قرار داده. یه شفای باطنی داریم، خدا تو تربت باطنی امام حسین قرار داده. تربت باطنی هم مگه داریم؟ بله. نشینی میگن ما خاک در فلانی، خاک میکده، خاک نمیدونم درگاه دوست، این تعابیری که حالا حافظم خیلی استفاده میکنه. وقتی یه کسی پیش یه کسی خیلی خاکیه، متواضع، کرنش داره، به خاک افتاده، پشت فلانی میگه به خاک مالونده. حالا اگه رو آسفالت باشن دیگه نمیشه این جملهش درست نیست، بگه به آسفالت مالوندم، رو فرش مالوندم، میگه پشت فلانی به خاک رسوندم. این خاک اون سطح پایین، اون خضوع، اون کرنش، اون پایین اومدن. هر کی پیش امام حسین خاک بشه، خاکی باشه، پایین بیاد، زمین خورده امام حسین باشه، خودشو کوچیک بگیره، این اشفا تو این تربت قرار داده شد. دنبال درمان سری و سیر و تضمینی میگردی برای مسائل مختلف، برای مشکلات، مسائل اخلاقی، تو مسائل فراوان. راهش امام حسین علیه السلام، السلام علی من جعل الله الشفا فی تربته. تربت امام حسین شو، خاک امام حسین شو. خاک اصلا نماد عالم طبع دیگه، عالم خاکی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. یعنی کوچکترین بیخودترین عوالم، وقتی میخوان یه چیز بگن خیلی دیگه بی ارزشه، میگن بابا این که خاک بنز خاک ارزش داره. پیش امام حسین اگه کسی اینجوری باشه، خاک باشه، این شفا همونجاست. هر کی این شکلی بود، نه شفا میگیره، شفا میده. شفا رو خدا اونجا قرار داده. یه شفا تو تربت ظاهری امام حسینه، یه شفا اونایی که تربت شدن، خاک شدن برای امام حسین. اینا هم شفا گرفتند. شفا همونجاست. خوب شد همه درداش. بذارید من یه لیستی تقدیمتون بکنم از بیماری هایی که اینا رو انشالله تو این 10 شب یکمی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، دنبال درمان می‌گردیم. و ببینید چقدر اینا مشکلات حادیه برای ما، و میخوام ببینیم با امام حسین میشه اینا رو درمان کرد یا نه. ادعا اینه که حتما میشه، حتما امام حسین درمان میکنه این مریضی ها رو. اینا مریضی های حادیه، کل دنیا درگیرشن، میلیون ها تومن گاهی خرج میشه، نتیجه نمیگیرن، بعد مشکلاتشون شدیدتر میشه. اینا رو امام حسین میتونه درمان کنه. لیستی بنده نوشتم براتون از بیماری بی ارادگی که تقریبا ام الامراضه، مادر همه مریضی هست. حالا جدا از تنبلی، آخه به طرف میگفتن که تنبلی مادر همه درد هست، که برحال مادره باید احترامش نگه داشت بخاره. حالا اینم مادر همه درد و مشکلات بی ارادگی، اراده نداره گناه ترک کنه، اراده نداره خوابشو کنترل کنه، اراده نداره شکمشو کنترل کنه، اراده نداره لاغر بشه. یه هفته شروع میکنه دستور لاغری، 50 تا نسخه و 50 تا کتاب و 50 تا پیج و 50 تا کانال عضو دستور نام استاد فلانی، این یکی نمیدونم این شربت رو اول صبح بخوری 10 کیلو کم میکنه، اون سوپ آخر شب بخوری، همه رو اول ترکیبی یه هفته دو هفته میزنه، بعد سه ماه بعد 8 کیلو اضافه وزن داره، بس که اینا رو قراقاتی خورده، معده هنگ کرده، چیزی هم بگیره پس نمیده، معده سر لج افتاده. اراده میکنه برای لاغری، نمیتونه. اراده میکنه برای مطالعه، خیلی خوبه مطالعه، روزی یه ساعت برای من مطالعه کنه، نمیشه. اراده میکنه برای مراقبه، نمیشه. اراده میکنه دیگه تو گوشیش نره، دو هفته یه بار اپلیکیشن رو دانلود میکنه، 5 روز یه بار پاک میکنه، پاک میکنه دوباره میره، دو هفته بعد دوباره 5 روز بعد باز با اکانت جدید میاد. نه من دیگه تصمیم گرفتم دیگه نرم، من باید وقتامو درست استفاده کنم. یه دیلیت اکانت میکنه دوباره باز، بعد دیلیت اکانت از یه جا کرده، دو هفته بعد از سه جا برمیگرده. مشکل چیه؟ بی ارادگی. کنترل اعضا، چشمشو میخواد کنترل کنه، دهنشو، زبونشو میخواد کنترل کنه، نمیشه. اراده عصبانیت، عصبانیتشو کنترل کنه، نمیشه. اراده وسواس، دیگه تصمیم گرفتم وسواس نداشته باشم، نمیشه. معمولا هم چی میگیم اینجور وقتا؟ چه اصطلاحی استفاده میکنیم؟ که خیلی هم دلنشینه و خلاصمون میکنه، آقا من نمیتونم. درسته؟ نمیشه بابا، نمیتونم اصلا. در مرحوم آیت الله العظما بهجت میفرمود که ازشون پرسن آقا چیکار کنیم نماز شب بخونیم؟ حتی با این ساعتایی که الان ما میخوایم جلسه رو تموم کنیم، شما بعد روزه گوش بریم برین خونه، قطعا نماز صبح تعطیله، چه برسه به نماز شب. و یه فکری به حال این که بهشون گفتن چیکار کنیم نماز شب بخونیم، پاسخ ایشون چی بود به نظرتون؟ 5 تا ساعت بذار، این آلارمشو صدای از تو باغ وحش 10 تا صدای زمخ بردار بذار که قشنگ اهل خونه رو زخم کنه، همه با هم بیدار شید. من تو اسکاتلند وجود بودم، چون خیلی روز اول صبح پاشن ساعت درست کردن، ساعت فنردار جهش، این زنگ که میخورد بالا پایین تق تق میزدیم و من میرفت که این اونی که خوابه پاشه دنبال این بدوه، یه ده دقیقه که میدوید دیگه خواستش میپرید. گفتن آقا چیکار کنیم پاشیم سحر؟ ایشون فهمده بود اثبات شده اگر کسی واقعا بخواد نماز شب بخونه بیدار میشه. خیلی تو این عبارت فوشه، درسته؟ تا حالا خودمون رو خیلی ریلکس میگرفتیم، نه ببین نمیشه بیدار شد. مثلا من باید زود بخوابم؟ نه، اگه یه ساعتم خوابیده باشی بخوای پا میشی. نه من مثلا باید 4 ساعت خوابیده باشم، شام سبک. ببین یه بره زده باشی شب، یه ساعتم خوابیده باشی بخوای پاشی پا میشی. نگو انقدر بخوای و ببین بگی بخوای، من احساس کنم داری من فوش میدی، بگو نمیشه و خلاص میشم. چرا این میگی بخوای؟ بلکه نخواستی، دردت اینه که نمیخوای. ببین چه مرضی برات حاصل شده که نمیتونی بخوای، نمیتونی بخوای، نه که نمیتونی پاشی، نمیتونی بخوای، خواستنشو نمیتونی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا مشتبه تهرانی، یه کتابی دارن به اسم سلوک عاشورایی، 10 تا منزله. تو منزل پنجم یه عبارتی رو بنده نوشتم براتون بیارم، خیلی عبارت قشنگ بود، دیدم نقل قولش کفایت نمیکنه، من بعد رو بخونم براتون. صفحه 67 کتاب این عبارت ایشونه، شون استاد اخلاق حرفه‌ای کامل، استا وارد بود، راهکار اخلاقیشون هم خیلی راهکارهای خوب و پخته‌ایه. جمله رو داشته باشین،
ایشون میفهمد گاهی بعضی ها به من مراجعه میکنند و میگویند نمیتوانم جلوی زبانم را بگیرم. خب ایشون چی جواب میدن؟ من در جواب به آنها میگویم نگو نمیتوانم، بگو نمیخواهم. چه قشنگ شد. حاج آقا چی کنم؟ میخوام فوش ندم و نمیشه. نه بگو حاج آقا هی میخوام فوش ندم و ولی انگار نمیخوام فوش ندم. بگو من میخوام فوش بدم. وقتی فوش میدی یعنی خواستی که فوش میدی. من میشه آدم نخواد و فوش بده. من نمیخوام الان برم سواحل کیشا، ولی همینا هفته یه بارم مشهد همجوری سر از کیش در میارم. مثلا کسی اینو بگه چه حالی پیدا میکنی؟ یا احتمالاً آدرس دکتر براش مینویسید یا درخواست میکنید ساقیشو عوض کنه، نمیدونم. خیلی حرف پرتیه. مشکل ما تو نخواستن، تو اراده است. روانشناسا میگن درمان پریشانی فکر، اینا همه رو لیست کردم براتون نوشتم، وسوسه، عدم تمرکز و توجه، ضعف حافظه، افسردگی، کینه، غم، همش در کمبود اراده است. میگه چیکار کنم دلم غم داره؟ ببین میخوای خوب بشی؟ آره. خب خوب شده باشی. نه خواستم، چند بارم دکتر رفتم. ببین مسخره نکن. نخواستی. چرا این سر خودتو کلا میزنی میگی من خواستم؟ بعد ول میکنی نسبت به اراده خودتو، شل میگیری میری جای دیگه میخوای بزنی. واسه بگو من اگه خواسته بودم که خوب شده بودم. من مشکلم چیه که نمیخوام؟ من چیکار باید بکنم که بخوام؟ آقا این نقطه رو اگر تمرکز کنیم اکثر مشکلاتم حل. بچه‌م درس نمیخونه. مشکل تو اراده است. بعد نه دیگه باید بشیم روش کار کنیم، صحبت کنیم، تو کار تربیتی، تو مسجد باید چیکار کنیم، تو رسانه باید چیکار کنیم برای اراده. که اصل موزلمون تو فضای سیاسی، تو مسئولینمون، تو مشکلاتمون بحث اراده است که در موردش ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. اراده اگه باشه آدم شکست نداره. آدم با اراده شکست نداره. امام حسین به ما اراده میده. اینو قبول دارید یا نه؟ پیاده روی اربعین طرف میگفت مادرم بهم میگفت برو سر کوچه ماست بگیر، نمیرفتم. 80 کیلومتر دارم پیاده میام، هی به خودم میگم تو مادرت میگفت برو سر کوچه ماست بگیر، نمیرفتی. 80 کیلومتر پیاده اومدی. اینا رو مصاحبه گرفتیم پخش کردیم. میگفت باورم نمیشه از خودم، مگه میشد من 80 کیلومتر پیاده برم؟ بعضی از ماها 2 ساعت خوابمون عقب میفته. میرسیم به هم. تو پیاده روی اربعین که دیگه قوقاست دیگه. این آقا تافت موشو اگه دیر بزن و یه روز حموم نره و یه روز لباسش بو عرق بده، اصلا مریضه. پیاده روی اربعین 3 روز همجوری عرقه داره شره میکنه، این ور سفیدیا و نمکا رو میده به اون ور، اون ور نمکا رو میده به این ور، موها تو هم. بعد این تو خونه متکای آبجیشو سر نمیذاش، الان هر موکبی میره میخواد کارم نداره. نفر قبلی کی بود، چی بود، کجا خواب این دست کی بوده؟ میخواد. اصلا امام حسین که میاد دادم ارادش فولادین میشه. امام حسین دیوونه میکنه آدمو. عبارتی داره زهیر، براتون شبای بعد میخونم انشالله، وقتی از خیمه امام حسین اومد بیرون این کلمه رو به کار برد، گفت عزم تو اراده کردم با حسین برم. آدمی بود که نمیخواست امام حسین رو ببینه، تعبیر اراده رو به کار برد. امام حسین رو که دید چی شد؟ زهر چیکاره شد؟ اراده پیدا کرد. یه داستانی بگم براتون امشب، یکم وقتمون دیر شد، ما تایم سخنرانیمون هنوز هست، یکم دیر شروع کردیم. اینو بگم شب اول محرم و شب جمعه است. یه حال خوبی دست میده ان شاءالله بهمون این داستان. داستان خاصی، بنده تازگی یکی از دوستان این داستان رو شنیدم. داستانی که آدمو به هم می‌ریزه. امام حسین عزم میده، امام حسین اراده میده، امام حسین اراده رو راه میندازه. امام حسین به همون سر سوزن ارادت اثر میده. یه ذره اراده میکنی اثرشو نقدی میبینی. امام حسین قوقاست. یا آقای اهل ایران پیاده روی اربعین رفته بود کربلا، ایشون تعریف کرده بود، یکی از دوستان برای بنده، یعنی دوستان توی جلسه ای تعریف کرد، بعد بعدن
جزئیات ازش پرسیدم، گفت برادر من اینو نقل کرده، اون دوست ما از برادرش نقل کرده. حالا شاید شما شنیده باشین، نمیدونم تو فضای مجازی اینا منتشر شده این داستان یا نه. یکی از دوستان ما رفته بود برای اربعین، و اربعین هم جوریه که بعد اول شب بعد نماز دیگه جا تو پیدا کنی برای استراحت، وگرنه جا پیدا نمیشه. گفت ما بعد نماز گفتیم یه دو ساعتی راه بریم، یه دو ساعتی رفتیم خسته شدیم، اومدیم برای استراحت و جا و دیدیم هیچی نیست، شبم سرد بود و رفتیم در موکبا رو زدیم، گفتن ما جا نداریم. گفتیم آقا یه پتوی بده ما بیرون بخوابیم. گفت پتو هم نداریم، اگه داشته باشیم من به بیرون نمیدیم، همونجوری که تو موکبا میان به همینا بده. خلاص هرچی نشستیم و رفتیم اومدیم دیدیم هم سرده هم خوابم میاد، هم جایی نیست بخوابیم، نمیتونیم اونجا پامونو دراز کنیم. دیدیم یکی بغل جاده گفتش که آقا من خونه دارم مبیت، میای بریم؟ گفتم آره. گفت اونجا این پشت ماشینه با سوارش، شاید شما تجربه کرده باشین جو چیزا رو. گفت ما رو سوار کرد، از بغل جاده 45 دقیقه راه رفت تا رسیدیم خونش. یه روستاهای کجا بوده؟ گفت یه خونه در به داغون و قدیمی و به هم ریخته و تاریک و جای پهن کرد و گفت هم جا استراحت کن. گفت ما این دراز بکشیم و این ور اون ور شدیم، یه نیم سوی چراغ بود، یه تابلوی دیدیم تو اون هوای نیمه روشن، تابلوی به چشم خورد. ما هم تک و تنها، یکم دقت کردم این یه عکسیه تو این تابلو، یه تابوت، یه جنازه است، یه دست از تابوت افتاده بیرون. من خیلی ترسیدم نصف شب، این 45 دقیقه ما را بغل جاده ورش بودی اینجا تو این خونه، این دیگه چی چیه؟ گفت پاشدم و وسایلمو جمع کردم زدم بیرون. گفت کجا؟ گفتم حاجی من خوابم نمیبره اینجا، من میرم همینجوری قدم میزنم برمیگردم تو راه دیگه، حالا یه جای خلوت بشه برم بخوابم. گفت به گریه افتاد. برای چی؟ گفتم بابا این چه عکسیه مرد حسابی زدی تو اتاق، تابوت و جنازه و دست از تو تابوت بیرون. گفت حالا شما بیا. گفتم نه، اگه قول میدی بگی ماجراش چیه میام، شاید بیام نمیدونم، ولی اگه نگی میرم. گفت بریم تو وسط تعریف کنم. گفت من یه آدمی بودم لاوبالی، حواستون هست که محرم شده و شب جمعه است و اینا دیگه، حالا هوا ها اینجا نباشه دیگه، همه کربلا باشید. گفت من آدم بی خودی بودم، خیلی آلوده و اصلا اعتقاد، اکثر عراقی شیعیان اعتقاد به امام حسین دارن، خرج میدن، ارادت دارن. گفت من اصلا اعتقاد به امام حسین نداشتم، کل این نمودستگاه رو مسخره میکرد، پیاده روی و اربعین و زیارت و کربلا. آدم رزلی بودم، آلوده بودم، به درد نخور بودم. این رفقای فابریک ما حالا جای فضاهایی هست ایام اربعین و دیگه همه میریزن برای کمک و کار و اینا. گفت اینا اربعین که میشه رفقا همه میریختن برای موکب داری و اینا، منم لجن میومد گفتم ول کن این مسخره بازی ها رو. یه سال دیگه دیدم خیلی تک و تنها شدم، اینا همه رفتن، گفتم خب منم باهاتون میام بالاخره تو موکب بشینیم. تو موکب دیدم همه مشغول کارن و فعالیتن و اینا میرن اونا میان، منم دیگه دیدم زشت ما نشستیم، گفتم منم پاشم یه کاری بکنم. به اینا گفتم یه کارم به ما بسپارید. اینا گفتن همین جلو رو مثلا شروع کن، مثلا چه میدونم جارو کن، یه کاری بکن. میگم همین جلوی موکب شروع کردیم کار کردن. بعضی از اینا که رد میشدن ما رو میشناختن، دیدم دارن به هم چپ چپ نگاه میکنن و بعد این متلک میندازن. یکی برگشت به رئیس موکب گفت آدم قحط بود، این آدمو بشنو بود، این کل موکب شما رو نجس میکنه، اصلا اعتقاد نداره به امام حسین. گفت اینا ناراحت شدن و هی ما رو دک کردن و این گفت برو اون ور، اون گفت برو اون موکب. یکی از این موکب داره اومد گفتش که آقا بیا من عقب موکب با تو کار دارم. و منم دلم شکست و گفتم میخواد ما رو برام طعمه ها که آبروزی نباشه این جلوی موکب. گفت رفتم تای موکب و گفت که داداش یک کیلو شکر میتونی برام بخری؟ گفتم بیا اینم ما رو برش این طعم خواست جیبم رو خالی کنه و همگه برو یک کیلو شکر بخر که پول شکر ندن اینا. گفت رفتم یکی رو شکر از اونور دیگه، دیگه موکبا اونور جاده مغازه ها بعضی وقت اونور، رفتم یکی رو شکر از اونور خریدم و برگشتم و موکب بغلی به من گفت داداش تو رفتی موکب خریدی، یک کیلو هم میشه برای ما بخری؟ یه کمی به من برخورد و خوشم نیومد و گفتم دیگه حالا اینا همه در اینجا خرج میدن، ما هم بریم. از اونور موکب
اون ور خیابون اومدم بیام این ور خیابون، یه ماشین با سرعت بالا زد، پرت شدم، جا به جا مردم. این تجربه نزدیک به مرگ، این دیگه داستان ویژه‌شه. گفت تا مردم دیدم حساب و کتاب شروع شد. مردم که اومدن شروع کردن جنازه رو جمع کردن اون بغل، اونجا دست به تابوتشون خوبه، هر اتاقی یه تابوتی معمولا آماده داره، و سری یه تابوت از این تابوت پلاستیکی آوردن ما رو انداختن اون رو. گفت دیدم شروع کردن حساب کتاب کردن. اوضاع ما هم خیلی به قول ما اوضاع کیش میشی به هم ریخته. اینا پرونده رو باز کردن، من دیدم جواب نداره. اینا اومدن رسیدگی کنن، از هم پرسیدن چی داره چی نداره. اینا دیدم یه آقای فرمود که این یک کیلو شکر داره. گفت من نمیشناختم این آخر. دیدم اینا خیلی با احترام برخورد میکنن. اینا گفتن بله آقا یک کیلو شکر داره. گفت زدن و گفتن آقا این یک کیلو شکره کارش رو راه نمیندازه، خیلی وضعش خراب. گفت آقا فرمود که دونه دونه شکره رو براش حساب کنی، حسنات به هر یه دونه شکرش یه حسنه براش بنویسی. گفت اینا نوشتن و گفتن آقا چیزی درست نشد. خیلی فرمود یک کیلو شکرم داشت میرفت بخره، اونم بزنید دونه دونه براش حساب کنید. گفت اونم زدن و حضرت فهمیدن اوضاعش چطور شد. گفتن آقا تعریفی نداره، از اون اوضاع بیریخ در اومد، ولی این با همه اینا چیزی دستشو نمیگیره، خیلی وضعش خراب. آقا به من رو کردن گفتن که دوست داری برگردی دنیا؟ گفتم بله آقا من اینجا خیلی وضعم خراب. حضرت فهمیدن برگردی چیکار میکنی؟ گفت اینجوری که من میبینم این ور سلطنت با شماست، اگه برگردم نوکری شما رو میکنم. گفت حضرت اشاره کردن دستم که تو تابوت بود از تابوت افتاد بیرون. همه رفقای من که اونجا وایساده بودن این صحنه رو با گوشی هاشون فیلم گرفتن و عکس گرفتن. بعد دیدن من کم کم حالم خوب شد و برگشتم، و از اون موقع من اومدم اینجا بغل جاده نوکری میکنم برای زائرای امام حسین، اربعین، کربلا، این ور اون ور. اینم نشونش، این عکسم به یادگاری زدم تو دیوار، به دیوار خونه، که این نگاه کنم یاد این ماجرای باشم که امام حسین علیه السلام برام رقم زد. وقت تو نگیرم، ببین یه ذره اراده میکنی، همت میکنی برای امام حسین، اراده کرد بره اونور خیابون شکر بگیره. هیچ جای عالم هیچ دستگاهی اینجور انقدر به سر سوزن اراده واسش ارزش قائل نیستن، اثر نمیدن. این امام حسین، این امام حسین اراده میکنی که یه کمی تو دلت. شب جمعه است، امشب اراده دارید ای کاش کربلا بودیم؟ آقا اینم شد اوضاع کربلا ما، دلمون فقط به یه اربعین خوش بود، یا با عبدالله اربعین هم از ما گرفتن. این شد مجلس های روزم و اون حال، اون شکوه، اون عظمت. به حال این قربت هم یه حالی داره، ولی اون حال، اون مجلس. اراده داری امشب کربلا بودی؟ اراده داری امسال اربعین بری؟ اراده داری این عشقایی که اینجا میریزی تو مجلس روزهی برات بنویسن که حضرت زهرا تو مجلس نشسته؟ اگه ارادهشو داری نوشتن اینجا میخرن. فهمون هم مهولنا عباده نفس المحموم لظلمنا تسبیح. همین که قصه دار میشی نفس میکشی برا ما تسبیح. هم مهولنا عباده، اراده میکنی برا ما عبادت برات بنویسن. اراده هم تو دلت اومد ای کاش ما کربلا بودیم. نوشتن یه کربلا برات نوشتن، تموم شد. یه آقایی هم اراده کرد ای کاش من یه جوری به حسین بگم حسین کوفه نیا، نامه نوشتن، درخواست کردن ای کاش یه کسی یه جوری بیاد به حسین بگه. میخواست واقعا به امام حسین یه جوری خبر برسونه، مانع امام حسین بشه. بعد دید نمیتونه مانع بشه، اراده داشت با حسین شهید بشه. اراده داشت با حسین شهید بشه، اراده داشت کنار حسین بشه. ببین اراده ها رو چقدر قشنگ میخرن اینجا. مسلم رو یه جوری به شهادت رسوندن انگار قشنگ زهره عاشورا کربلا بوده، با اینکه یه ماه قبل بود تو شهر بود، تو کوفه بود، بین کوچه ها بود، قشنگ از جنس حسین بود شهادت مسلم. اول محاصرش کردن چند صد نفر تو کوچه های کوفه، تک و تنها گرفتن مسلم رو، قشنگ مثل اربابش که محاصره کردن زهره عاشورا، مسلم رو هم محاصره کردن. بعد مسلم روزدار بود، شهید عرفه است، تشنه بود، بعد با اینا درگیر شده بود، فعالیت زیاد کرده بود، عرق ریخته بود، تشنگی شدید شده بود. بعد مسلم عزادار بود، رفقاشو از دست داده بود، داغدار بود. ببین همه رو واسش روزی کردن، اراده کرده بود اینجوری باشه. دیگه میمونه جدا کردن سر از بدن. قصه نخور مسلم، اینم برات نوشتن. مثل حسین سر از تنت جدا میشه، مثل حسین بدنت توی این شهر رو زمین کشیده میشه، سرت بالای دارالاماره نصب میشه. آماده اید؟ بسم الله. شب اول گریه کنای، من باورم اینه، گریه کنای شب اول محرم یه جور دیگه برای اهل بیت عزیزن. اینا از سابقون از سابقونه. شب اول که میشه زود میاد، میگه آقا یه وقت فکر نکنی من وایسادم چند شب بعد بیام، من اومدم بگم من بیقرار بودم، دلتنگ بودم، بیتاب بودم، خودم رو رسوندم. هم مهولنا عباده، جانم به این مسلم. مسلم سرم که از تنت جدا میشه، میمونه تشنگی تو اینجا. با تشنگی چه کنیم؟ دستور داد وقتی خواستن سر از تن مسلم جدا کنن مقداری آب براش بیارن. ظرف آبی آوردن، پیاله آبی آوردن، این کاسه رو گرفتن روبروی سر نازنین حضرت مسلم. دندان مبارک و دهان مبارکش پر خون بود، اومد جرعه‌ای بنوشه، از دهان مبارکش خون چکید توی این ظرف. ظرف رو بردن، دفعه دوم ظرف رو بردن، دوباره از دهان مبارکش خون چکید، گفتن برای دفعه آخر برید آب بیارید. دفعه آخر که آب آوردن دندان مبارکش تو آب افتاد، یکی داد زد گفت آب برای این آقا انگار ننوشتن، با لب تشنه سر از تنش جدا کن. اگه آماده ای شب اول یکم بریم شب عاشورا، عزیزم همینو دم بگیره بعدش بره. اگه آماده ای شب جمعه است، بسم الله، وقت نداریم. مسلم درست اراده کردی و خواستی و نوشتن و بردن و سر از تنت جدا شد، با لب تشنه رفتی، بدن تو رو زمین کشیدن، ولی یه وقت قره نشی. تو کجا؟ حسین کجا؟ تشنگی تو کجا؟ تشنگی حسین کجا؟ سری که از تو جدا میکنن کجا؟ سری که از حسین جدا میکنن کجا؟ بدنی که از تو رو زمین میکشن کجا؟ بدنی که زیر سومه از بره کجا؟ قره نشی یا درسته تشنه شدی؟ مرحوم میرزا جواد آقا در المراقبات میفرماید، نمیدونم این روایت رو ایشون از کجا نقل میکنه، این ولی خدا میفرماید، نمیدونم به خدا این روزه ها سنگینه نمیشم. یه شب اول رفت، یه اشاره میخوام بکنم رد چیم. ایشون میگه مثل آتش امام حسین رو عالم در طول تاریخ به خودش ندیده و خدا اجازه نداشته در عالم بشریت این مقدار آتش در عالم رخ بده که کسی کبدش منفجر بشه از شدت آتش. اختصاص به ابا عبدالله داشته. حالا این آقایی که داغ دیده، این داغ‌ها رو حساب کن، اون گرما رو حساب کن، اون فعالیت رو حساب کن، این آتش حسین. لذا هر وقت اهل بیت می‌خواستن از امام حسین چیزی بگن می‌گفتن به ابل عطشان، پدرم به فدای اون لب تشنه. بیان این دهر و این عاشورا رو با لب تشنه حسین سر کنیم. از امشب بریم سراغ لب تشنه حسین، شاید آقا به این آتش معنوی ما هم نظری کرد. سلامی بدیم از این دور. شب جمعه از جرعه آبی ابا عبدالله نثار ما کنه، جرعه شرابی نثار ما کنه با اون لب عطشانش، با اون لب ترک خورده امشب جواب سلام ما رو بده به ما نظر کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى